اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
سلام و وقت شما بخیر. آواز ما را از امواج رادیو آشنا، صدای امریکا میشنوین. برنامه خبری امروز جمعه اول ماه جنوری سال 2021 میلادی را به امید صحت و سلامتی شما با مشروع خبرها آغاز میکنم که همکارم عبدالواجد عادل به توجه میرساند.
سلام شنوندگان عزیز. یک خبرنگار محلی در ولایت غربی غور ترور شد. مقامهای محلی ولایت غور میگویند این خبرنگار عصر روز جمعه از سوی افراد مسلح ناشناس در 10 کیلومتری غرب شهر فیروزکوه مورد حمله مسلحانه قرار گرفته است. نور محمد کوهنورد والی غور و صدای امریکا گفت بسم الله عادل ایماق مدیر مسئول رادیوی محلی صدای غور زمانی که به سوی منطقه اصلی سکونت خود در حرکت بود در منطقه اختخانه هدف قرار گرفته است. اما خبرنگاران محلی در ولایت غور میگویند بسم الله عادل ایماق زیر تهدیدات امنیتی قرار داشت و مسئولین محلی را نیز در جریان قرار داده بود. بسم الله عادل ایماق نخستین خبرنگار افغان است که در سال 2021 میلادی کشته می شود. در سال گذشته میلادی نیز 7 خبرنگار و کارمند رسانه‌ای در کشور در رویدادهای مختلف امنیتی جان خود را از دست دادند. همزمان با برکناری احمد جواد عثمانی وزیر صحت افغانستان، رئیس جمهور غنی ناوقت دیروز 11 جدی با وزارت صحت رفته و وضعیت پیش آمده در این وزارت را غمناک و توهین به همه توصیف کرد. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان گفت که پس از این همه تغییرات و تعیینات در این وزارت بر اساس قانون صورت خواهد گرفت و بدون امضای وی تمام مقرری ها به اعتبار خواهد بود. آقای غنی افزوده است باید به قانون احترام شود و همه مسائل از طریق مراجع قانونی مورد تطبیق قرار گیرد، حق به حقدار برسد و کسانی که از قانون سرپیچی کردن مجازات شوند. او همچنان اطمینان داده گفت که در این وزارت شخص سیاسی نمی آید، سرپرست تعیین می شود و یک مسئول مسلکی مدیریت وزارت صحت را بر عهده خواهد گرفت. رئیس جمهور غنی همچنان تاکید کرده که رفتارهای سلیقوی در این وزارت صورت گرفته نمی تواند. معیارها واضح خواهد شد و در روند قراردادهای 6 ماه گذشته در این وزارت تجدید نظر می شود. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در پیام خود به مناسبت سال جدید از دستاوردهای 4 ساله ریاست جمهوری خود یادآوری کرده، تولید واکسن کرونا را در یک وقت کوتاه یکی از این دستاوردها خواند. او گفت او تخمین کرده بود که این کار در این زمان صورت می‌گیرد. او مبارزه با کرونا و بهبود وضع اقتصادی آمریکا را نیز یادآور شد. رئیس جمهور که شکستش را در برابر جو بایدن رئیس جمهور منتخب تا حال نپذیرفته است، از محل تفریحش در فلوریدا به واشنگتن برگشته است. بریتانوی ها نخستین روزشان را در سال نو در حال آغاز کردند که دیگر در مدار اتحادیه اروپایی قرار ندارند. خروج بریتانیا به روز پنجشنبه از اتحادیه اروپایی تکمیل شد و شگاف اقتصادی را ایجاد کرد که در نتیجه آن اتحادیه اروپایی اکنون کوچکتر شده و بریتانیا را در تصامیمش آزاد ساخته، ولی این کشور در جهان پرآشوب کنونی تنها گردید. بریتانیا از مارکت واحد اتحادیه اروپایی خارج شد که در آن خدمات و اجناس تبادله می شد. با این کار بریتانیا بعد از جنگ دوم جهانی با بزرگترین تحولات اقتصادی خود مواجه گردید. جنرال فرانک مکنزی قمندان قمانده مرکزی ایالات متحده آمریکا موسوم به سنتکام میگوید ایالات متحده به اعزام توانایی های دارای آمادگی رزمی به منطقه تحت مسئولیت سنتکام ادامه میدهد تا جلو هر دشمن بالقوه را بگیرد و این موضوع را روشن کند که در صورت بروز هر گونه اقدام تجاوزگرانه علیه شهروندان و منافع آمریکا آمادند و از توانایی پاسخ دادن برخوردار هستند. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران به روز پنجشنبه رئیس جمهور دونالد ترامپ را برای جعل بهانه برای حمله بر ایران متهم نموده، گفت که ایران از خود با تمام نیرویش دفاع خواهد کرد. ظریف در یک توییتش نوشت که به عوض این که دونالد ترامپ در ایالات متحده در صدد مجادله با کووید 19 باشد، او و همکارانش میلیاردها دلار را به مصرف رسانیده تا B-52 و کشتی ها را به منطقه ما بفرستد. استخبارات در عراق نشان می دهد که جعلیات درباره یافتن بهانه صورت می گیرد. در ایالات متحده تا آخرین روز دسامبر تنها 2.8 میلیون از امریکایان توانسته بودند واکسین کووید 19 را بگیرند که این ارقام به مراتب کمتر از 20 میلیون دوز است که هدف حکومت امریکا آن را تعیین کرده بود. حتی برای مردمان کهنسالی که در تحت مراقبت های خاص نگهداری می شوند نیز سرعت رسانیدن واکسین کند بوده با آن که آنها در برابر ویروس زیاد آسیب پذیرند. مراکز کنترل و جلوگیری امراض ایالات متحده گزارش داد که برای این طبقه از امریکایان 2.2 میلیون دوز واکسین توزیع شده و تنها 170 هزار تا حال واکسین شدند. همچنان در مجموع تا دو روز قبل واکسین فایزر و مدرنا مجموعاً 14 میلیون دوز در ایالات متحده توزیع شده بود که کمتر از هدف تعیین شده می باشد. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده بر روز پنجشنبه یک سلسله موانعی را که آمدن کارمندان خارجی و بسیاری از متقاضیان کارت سبز را به ایالات متحده جلوگیری می کند تمدید کرده است. او دلیل این کار خود را حمایت از کارگران آمریکایی خواند که در این اقتصاد ضربه دیده همه‌گیری کرونا با معضلات مواجهند. مدیدت‌های وضع شده که در ماه اپریل و جون گذشته اعمال گردیده بود در 31 دسامبر ختم می گردید. ولی اکنون تا 31 مارچ 2021 تمدید گردیده است. این از جمله آخرین اقدامات اداره ترامپ است که در بخش مهاجرت به اجرا در می آید. طیف وسیع از کاروباری ها در ایالات متحده با این محدودیت ها در برابر کارگران خارجی مخالفند. فراهم آوری واکسین ضد کووید 19 از سوی چین برای اندونزیا و فیلیپین، هرگاه این واکسین مفید واقع شود، ممکن تصویر بیجینگ را در بین مردمان این کشورها بهتر جلوه دهد. با آنکه در این کشورها نسبت به سیاست توسعه طلبی چین در آبهای جنوب چین نارضایتی گسترده موجود است. هر دو کشور به فرمایش دادن واکسین از سینوواک بیوتک که شرکت ادویه‌سازی مستقر در بیجینگ است اقدام کردند. این مطلب را رسانه‌های آسیایی و وبسایت کمپانی چینایی گزارش داده است. سینهوا آژانس خبررسانی چین قبلا در ماه اکتبر گفته بود این موضوع از اهمیت زیادی برخوردار است که واکسین به نقاط مختلف جهان برسد و تنها در انحصار کشورهای غنی نباشد. پایان اخبار.
رادیو آشنا صدای امریکا، منبع موثق خبرها و گزارش‌های جهان و افغانستان.
شنونده های محترم، شما مشروع خبرها را شنیدید و حالا من رویا زمانی هستم با تقدیم گزارش های این بخش برنامه. در نخستین گزارش، به دلیل شیوع و گسترش ویروس همگیر کرونا 7.8 میلیارد نفر از مردم جهان بدون عیاهوی معمول و بدون سر و صدا و اجتماعات عمومی از ورود سال 2021 استقبال و با سال 2020 خداحافظی کردند. همکارم لیلا ما حبیبی گزارش را در مورد تجلیل سال نو در بسیاری از کشورهای جهان را به سمع شما می رساند.
جهان خسته و درگیر از ویروس همگیر با استقبال سال نو 2021 میلادی رفت. در روز تحویل سال در روسیه اکثر رویدادهای عمومی لغو شد. ترکیه با آغاز یک مسدودی 4 روزه با استقبال سال نو رفت. از بروکسل تا برلین جشنهای سال نو با محدودیت ها همراه بود و بی سر و صدا انجام شد. فرانسه 100 هزار افسر اضافی برای اجرای مقررات منع رفت و آمد در جاده ها قرار داد و یونان نیز منع عبور و مرور را بعد از ساعت 10 شب در جاده های کشور اعلام کرد. در بریتانیا که مردم با یک نوع ویروس سرایت کننده سری دست و پنجه نرم می کنند، از ساکنان و شهروندان خواسته شد در سال جدید با خیال راحت در خانه بمانند. محدودیت ها به خاطر ویروس همگیر اجتماعات را محدود ساخته و بسیاری از مردم با یک سال خداحافظی کردند که ترجیح می دهند آن را فراموش کنند. دبی با نمایش آتشبازی های سالانه خود در نزدیکی برج خلیفه، بلندترین ساختمان جهان، سال 2021 میلادی را آغاز کرد. اما قوانین جلوگیری برای کاهش ویروس باعث کمتر شدن سرگرمی های این رویداد گردید. بشیر شیهو 50 ساله که از ابوجای نایجیریا به دبی رفته بود میگوید مردم به دبی می آیند زیرا باز است، اما قوانین بسیار زیادی وجود دارد. ما دعا می کنیم که سال آینده آینده بتوانیم با آزادی تمام سال نو را جشن بگیریم. در هند جشن‌های سال 2021 میلادی به دلیل منع رفت و آمد، ممنوعیت‌های مهمانی‌ها و سایر محدودیت‌های سفر کاهش یافت. ژاپن نیز با افزایش موارد کووید 19 سال جدید را بی سر و صدا در حال تجلیل کرد که اجتماعات بزرگ در آن کشور ممنوع قرار داده شده است. کوریای جنوبی، جایی که دولت تجمع بیش از 5 نفر را ممنوع کرد، شاهد یک شام متفاوت بود، زیرا به صدا آمدن زنگ سنتی که در سیول همه سال انجام می شد برای اولین بار از سال 1953 همراه با سایر برنامه های نقاط گردشگری و سیاحت لغو گردید. در تایوان در نزدیکی برج نمادین تایپی 101 نمایش آتشبازی بدون حضور مردم برگزار شد. در سیدنی استرالیا مورخ 31 ماه دسامبر سال 2020 آتشبازی در بالای ساختمان اپرای سیدنی و پل بندر ساحلی بدون حضور و اجتماع مردم برپا گردید. هنگ کنگ برای دومین سال متوالی جشن‌های عمومی را لغو کرد. سال گذشته بعد دلیل نگرانی‌های امنیتی بود و در آن سوی اقیانوس اطلس با دلیل اقدامات روی دست گرفته شده به منظور جلوگیری از شیوع ویروس کرونا، جمعیت معمول شانه به شانه امسال در میدان تایمز نیویورک مجاز نبود. در برازیل در شهر معروف ریو دی ژانیرو دعوت‌های سالانه که به طور معمول در سال نو صدها هزار نفر را با موسیقی زنده و نمایش آتشبازی تماشایی جذب می‌کند، از سوی مقامات آن کشور لغو شده بود.
رادیو آشنا صدای امریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
یک نوع ویروس کرونا بسیار عفونی که در اصل در بریتانیا کشف شده است، در کالیفرنیا نیز به ثبت رسیده است، جایی که بسیاری از شفاخانه ها بیش از حد ظرفیت بیماران کووید 19 را در خود جا داده است. این کشف به دنبال مستندات اولین مورد شناخته شده نمونه جدید این ویروس در ایالت کلرادو است. جزئیات بیشتر گزارش خبرنگار صدای آمریکا را در مورد سحر عظیمی می‌شنوید.
گاون نیوزون والی کالیفرنیا روز چهارشنبه در طی یک گفتگوی آنلاین با دکتر انتونی فاوچی، بزرگترین متخصص بیماری های عفونی آمریکا، اعلامیه ناراحت کننده ارائه کرد.
ما مطلع شدیم که این نوع جدید با این فرمول جدید که مشخصاً از بریتانیا و برخی دیگر از نقاط جهان رسیده است، دیروز در کلرادو شناسایی شده است. در اینجا در جنوب کالیفرنیا نیز این نوع ویروس به چشم خورده است.
دکتر انتونی فاوچی، مدیر انستیتوت ملی آلرژی و بیماری های عفونی، ابراز تعجب نکرد و ای گفت:
من فکر نمی کنم شهروندان کالیفرنیا احساس کنند که این چیز عجیب است. این چیزی است که انتظار می رود.
این کشف در کالیفرنیا در حال صورت می گیرد که این ایالت درگیر بحران فزاینده ی همگیری از جمله مرگ و میرها در سطح بالاست. فاوچی آنچه را که در مورد فشار جدید می داند و اشتراک گذاشت.
این ماده می تواند به گیرنده های سلول متصل شود و بنابراین بهتر انتقال پیدا می کند. نظر نمی رسد از محافظت ناشی از انتیبادی واکسین فرار کند.
یک روز قبل اولین مورد شناخته شده در ایالت کلرادو گزارش داده شد که یک مرد 20 ساله که در منطقه بیشتر روستایی زندگی میکرد با آن مبتلا شد. مقامات صحی گفتند که مورد دوم نیز مشکوک است. دکتر ریچل هرلی، یکی از متخصصین صحی ایالت کلرادو، میگوید:
هر دوی این موارد پرسنل گارد ملی کلرادو هستند که برای پشتیبانی و کمک به کارکنان در خانه سالمندان جامعه خوب زامبی به شهر سیمیلا کلرادو اضافه شدند. هیچ یک از این دو نفر در هفته های قبل از بیماری در سطح بین المللی سفر نکردند.
مقامات کلرادو میگویند بیمار مبتلا علائم خفیف دارند و در حال حاضر در قرنطینه‌اند. در همین حال تعداد موارد تایید شده کووید 19 در ایالات متحده بیش از 19.7 میلیون نفر بوده است، در حالی که بیش از 343 هزار نفر در اثر این ویروس جان باختند.
رادیو آشنا صدای آمریکا، هفت روز هفته، خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
ده ها تن از دختران و پسران سکی باز بامیانی به مناسبت آغاز سال نو میلادی 2021 و استقبال از نخستین برف زمستان تمرینات سکی را آغاز کردند. جزئیات بیشتر را در این مورد از ظفر بامیانی مشنوید.
همزمان با آغاز سال نو 2021 میلادی و فرارسیدن فصل زمستان در افغانستان، ده ها تن از ورزشکاران در ولایت بامیان تمرینات اسکی را آغاز کردند. کلاب های ورزشی و اسکی بازان بامیانی میگویند که با وجود چالش های فراوان، امسال آنان تصمیم دارند که با برگزاری برنامه های متفاوت زمستانی، به خصوص مسابقات اسکی، برنامه های متفاوت تر نسبت به سال های گذشته برگزار کنند. افضل نوری مسئول یکی از کلاب های ورزشی اسکی در بامیان میگوید:
ما اونطور که شاهد هستید امروز به مناسبت سال نو میلادی 2021 و همینطور ریزش اولین برف، اسکیبازای ولایت بامیان، اونایی که شامل کلاب ها هستن و غیر از اون انفرادی آمدن در پارک اسکی و اسکی را آغاز کردن. ما شما امروز شاهدی بیشتر از 40 نفر دختر خانم ها و بچه ها هستیم که برای این سال برای شروع زمستان اسکی را آغاز کردن. این که بدامنی تاثیرات خود داره، بخصوص در قسمت توریستایی که از بیرون از ولایت بامیان میان، چه خارجی و چه وطندارای دیگه ما سایر ولایات، یقینا تاثیر خود داره، ولی ما امیدوار هستیم که برنامه امروز جوانای بامیان گرفته، ما نشان بدیم که بامیان ولایت امن است و توریستای داخلی و خارجی میتونن بیان از محیط بامیان، از بامیان لذت ببرن و برنامه خود بگیرن.
هرچند در طی یک ماه اخیر از اثر بارش برف‌های زمستانی کوههای این ولایت سفیدپوش شده و آماده اسکی است، اما گسترش دامنه ناامنی در این ولایت و شیوع موج دوم بیماری کرونا حضور ورزشکاران را کمرنگ کرده است. برخی از کلاب‌های ورزشی میگویند که به دلیل گسترش ناامنی در این ولایت، ده‌ها اسکی باز خارجی پس از انفجارهای ماه گذشته در بازار بامیان سفر خود به بامیان را لغو کردند. ریحانه محمدی یکی از بانوان اسکیباز بامیانی که 4 سال است به این رشته ورزشی رو آورده، در این باره به رادیو آشنا صدای امریکا میگوید:
امسال ما اسکی و اسنوبورد را کمی دیرتر و با تاخیر شروع کنیم و امیدواریم که این سال بتانن فدراسیون اسکی و اسنوبورد بتانه مسابقات عالی را در ولایت بامیان برگزار کنه، به خاطر خوبی هوا، به خاطر کوههایی که برای اسکی و اسنوبورد خوب هست، و ما امیدواریم که امسال بتانیم خوب بدرخشیم.
کمبود امکانات و لوازم ورزشی اسکی از چالش های دیگر است که ورزشکاران افغان در بامیان از آن شکایت دارند. آنان میگویند با آنکه کوههای این ولایت مکان مناسب برای راه اندازی مسابقات اسکی است، اما نبود لیفت یا بالابر، کمبود لازم اسکی و بی‌توجهی حکومت از مشکلات آنان است. علی جان احمدی یکی از اسکی بازان بامیان میگوید:
بسیار علاقه زیاد و شوق زیاد بر اسکی دارم. زمستان برف است، بامیان فضای امن است، ما میخوایم اسکی بزنیم و اسکی ما تا هنوز نداریم. آرزوی از ما است که یک روز سر تا سر افغانستان صلح بیه و آرامی بیه و امنیت بیه، بتونیم ما از این ولایت به اون ولایت، از اون ولایت به اون ولایت، بتونیم که کل ولایت افغانستان ورزشکارای خود در هر رشته داشته باشه، چی با اسکی، چی اسکی، چی یک ورزشای دیگه، بدون رقابت بین کل ولایت ها باشه. ما از این بسیار خوشحال میشیم.
ورزش اسکی در طی سالهای اخیر در بامیان رواج یافته است. همه ساله در فصل زمستان صدها تن از جوانان دختر و پسر در این ولایت در دامنه سلسله کوههای همیشه پربرف بابا مصروف تمرین و مسابقات این رشته ورزشی اند. هرچند در سالهای گذشته ده ها اسکیباز خارجی نیز برای حضور در مسابقات اسکی به بامیان سفر می کردند، اما امسال شیوع بیماری کرونا و گسترش دامنه ناامنی در بامیان مانع سفر آنان به این ولایت شده است. ظفر بامیانی، رادیو آشنا صدای امریکا، بامیان.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
اداره امور ریاست جمهوری افغانستان با نشر مکتوب گفته است که محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در پی دریافت استعفانامه محمد جواد عثمانی وزیر صحت عامه افغانستان استعفای وی را منظور کرده است. اما آقای عثمانی مدعی است که استعفا نداده است و تصمیم که علیه وی اتخاذ شده است کاملا سیاسی است. جزئیات بیشتر این موضوع را از عبدالحی ورشان میشنوید.
محمد اشرفغانی رئیس جمهور افغانستان احمد جواد عثمانی وزیر صحت عامه را با صدور فرمان برکنار کرد و فرمان برکناری وی نیز بعد از ظهر پنجشنبه به وزارت صحت عامه ارسال شده است. اما احمد جواد عثمانی وزیر برکنار شده صحت عامه ناوقت شب پنجشنبه طی پیام ویدیویی اش که به رسانه ها فرستاده است میگوید که وی بر رضا و رغبت خود استعفا نکرده است، بلکه از وظیفه اش برکنار شده است.
دیروز جناب رئیس جمهور از ما تقاضا نمود که از وظیفه استعفا کنم و ما برش دلیل آوردم که هیچ گونه موانع قانونی به خاطر ادامه کار ما وجود نداره و امروز صبح دوباره به ما تلفن کرد و گفت که باید من از وظیفه خود استعفا کنم. ما از وظیفه استعفا ندادیم، اما امروز یک مکتوب از اداره محترم امور مواصلات میده که گویا استعفای وزیر صحت عامه منظور است. به نظر من حکومت داری باید در افغانستان تقویه شود، با این شکل و با این شیوه حکومت داری خوبتر نمیشه. این کاملا یک تفصیله و یک توطیه سیاسی است. خواستم من برای با همتنان گرامی موضوع شریک بسازم.
رئیس جمهور غنی شام پنجشنبه پس از صدور فرمان برکناری آقای عثمانی به وزارت صحت عامه رفته با کارمندان این وزارت صحبت نموده گفت وضعیتی که اخیراً در وزارت صحت عامه پیش آمده است واقعاً یک حادثه المناک و توهین به همه هم باشد. آقای غنی گفت باید به قانون احترام شود، تمام مسائل به مراجعه به قانون و مراجع قانونی حل و فصل شود و حق به حقدار برسد. همچنان افرادی که از قانون سرپیچی کنند باید مجازات شود. رئیس جمهور غنی با کارمندان وزارت صحت اطمینان داد که وزیر جدید شخص سیاسی نمی آید، بلکه سرپرست تعیین می شود و بعداً یک شخص مسلکی مسئولیت را به عهده خواهد گرفت. آقای غنی علاوه کرد در وزارت باید یک فضای همکاری، همدلی و همبستگی وجود داشته باشد و اراده قوی هم برای اصلاح موجود باشد. آقای غنی تاکید کرد در این وزارت همه تغییرات و تعیینات مطابق قانون از جانب من صورت می گیرد و بدون امضای من تمام فهرست مقرری ها فاقد اعتبار می باشد. اما احمد جواد عثمانی وزیر برکنار شده صحت عامه این گونه برکناری ها را از رهگذر قانونی نادرست خوانده گفت که مخالف روحی قانون و حکومت داری خوب می باشد.
اما آنچه که موضوع مهم است که رب دادن یک قضیه مربوط به یک فرد یا چند فرد به شخص اولی داره یا به وزیر، یک توطئه سیاسی میتونه باشه، یک دسیسه میتونه باشه که بدین شک هست و در این قسمت من از اصنای محترم خواهش میکنم که حقایق تا آخر ببینن.
ارگ ریاست جمهوری تا کنون دلایل برکناری آقای عثمانی را با رسانه ها شریک نساخته است، اما قبلا گزارش ها نشر شده است که ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان 5 تن را به شمول برادر آقای عثمانی به اتهام تقاضای رشوت از حکام محلی صحت عامه و غبن در قراردادها بازداشت کرده است. آقای عثمانی به روز پنجشنبه ضمن تاکید بازداشت 5 تن از وزارت صحت را تایید نموده گفت که اینها به دست داشتن به فساد متهمند. باید انتظار کرد که نهادهای عدلی و قضایی کشور چی فیصله میکنند، آیا به راستی گناهکارند و یا از اتهامات وارده برائت میگیرند. آقای عثمانی علاوه کرد که از جمله 5 تن بازداشت شده ها 3 تن آنان در شفاخانه های مختلف کار میکنند و یک نفر هم مانند برادر وی در بیرون از وزارت مشغول کار است. وزیر اسبق صحت عامه گفت وی با نهادهای عدلی و قضایی در مورد دوسیه های این متهمین همکاری کرده است و هنوز به همکاری خود ادامه خواهد داد. گفته می شود که دکتر عثمانی فرزند یک جنرال خوشنامش اسبق شمال است و از سوی عطا محمد نور والی پیشین بلخ و رئیس اجرایی جمعیت اسلامی معرفی شده بود. عطا محمد نور در انتخابات ریاست جمهوری از جمعیت اسلامی بریده به کمپ غنی رفته بود و از کمپینران عمده غنی به شمار می رفت. آقای نور پس از برکناری آقای عثمانی واکنش نشان داده گفته است که در مورد برکناری دکتر عثمانی بعد از تکمیل شدن دوسیه فساد و فیصله ادارات عدلی و قضایی کشور تصمیم گرفته.
رادیو آشنا صدای امریکا 7 روز هفته خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
در آخرین گزارش، قرارداد ساخت انستیتوت روباتیک افغانستان با هزینه 20 میلیون دلار آمریکایی در کابل به امضا رسید. این تفاهم نامه همکاری میان اداره تعلیمات مسلکی و تکنیکی و تیم روباتیک افغانستان به امضا رسیده است. بر بنیاد این قرارداد قرار است انستیتوت تحت نام رویا پردازان با هزینه 20 میلیون دلار آمریکایی در صحن پندون کابل ساخته شود. همکارم سحر عظیمی با رویا محبوب در مورد مصاحبه کرده است که این مصاحبه را به سمع شما می رسانیم.
درست است. برنامه همین ساختی مکتب تقریبا از جولای 2018 شروع شد، زمانی که ما همراه رئیس جمهور ملاقات داشتیم و طرحی که دادیم ایجاد مکاتب استم در افغانستان بود که خوشبختانه با موافقت رئیس جمهور مواجه شدیم، یا رئیس جمهور موافقت کردن و ده دهی مدت دو نیم سال ما تانستیم که ده جیب زمین را از پنسین کابل اختصاص کنم برای این برنامه. این در واقع یک هید کورتر، یعنی به صلاح ساخت خود از این مکاتب استم هست که بیشتر در ارتباط با در زمین های علمی، فنی، مهندسی و انجینری و ریاضیات هست که که فوکسش روی برنامه‌های هوش مصنوعی، روباتیک، سایبر سکیوریتی یا تکنولوژی نوعی خواهد بود و هدفش نسبت به ساختن یک اکوسیستم بلند مدت از مشاغل استراتژیکی که احتمال زیاد تحت هدایت زنان انجینر ایجاد کسب و کارها در رشته‌های علمی فنی و مهندسی و تکنولوژی نو ظهور خواهد بود و قرار است که هدکوارترش در کابل ساخته شود و چهار مرکز در چهار زون افغانستان ساخته شود. از صروف نو امتحان ورودیش گرفته میشه که بیشتر روی امتحانات ریاضیات و منطق کارت بود و مثل یک امتحان ورودی، مثل امتحان ورودی کنکور هست و بهترین ها وارد از اینستیتوت خواهد شدن و تحت از برنامه پوشش از برنامه قرار میگیرن. این یک همکاری بین تعلیمات مسلکی و برنامه خود ما در دیجیتال سمپاند که با مدیریت مشترک میتونیم که این برنامه را پیش ببریم و قرار است که این 20 میلیون دلار که مطمئن شده تنها برای ساخت مرکز در کابل نیست، بلکه هزینه تمام ساخت این مرکز در چهار زون کابل با تجهیزاتش میباشد. خوشبختانه پنتون یل یا بخش انجینری پانزه یل موافقت کردم و یک طرح بسیار خوب برای ساخت از این انستیتیوت و مرکز اینویشنش برای ما دادن که تخمین زدنش را که با تجهیزاتش به حدود 20 میلیون دلار باشه که در امیدوار هستیم در دو الی سه سال آینده بتونیم که این مرکز را فعال بسازیم.
خانم محبوب، در مورد کاریکولم درسی که برای محصلین و دانشجویان در این انستیتوت در نظر گرفتین بگوین، برگرفته از چه کاریکولم های درسی هست؟
کاریکولم ها دوست داریم روی نصاب درسیش کار میکنیم که یه خوشبختانه باز هم با همکاری پنتین یل و انجمن هوش مصنوعی جهان یا اما کیاد سمیت وزو کار میکنیم که بتونیم یک کاریکولم آماده بسازیم که نصاب درسیش مانند پنجمه مثل MIT و هاروارد یا استنفورد یا خود پنجمه یل باشه که بتونیم در این بحث رو تجربه کنیم، ولی بیشتر دروسی که تدریس میشه یا فوکس و تمرکز ما روی تکنولوژی نو ظهور هست که کودکان این سرزمین برای کارهای آینده آماده میسازن. از جمله هوش مصنوعی است، روباتیک هست، سایبر سکیوریتی است، بلاکچین هست که بیشتر تمرکز ما روی زیر شاخ خواهد بود، اما همونطور که از نام استم مشخص است برنامه های ساینس، تکنولوژی، انجینیرینگ، آرت، مت خواهد بود که در این چهار سکتور هر کدامش با زیر مجموعه خود خواهد داشت، ولی همونطور گفتم تمرکز بیشتر روی از این چهار متون هوش مصنوعی AI، روباتیکس و بلاکچین خواهد بود.
سوال آخر خانم محبوب در مورد انستیتیوت رویا پردازان هست. رویا پردازان چه رویایی را در آینده به خاطر ایجاد این انستیتوت دارن؟ میخواین چی کار انجام بدن؟
من به این باره هستم که کارهای زیادی را باید در آموزش‌سازی و آموزش آینده نسل جوان باید صورت بگیره و اعتقاد دارم که کلید آینده ما کودکان و دختران نیست که امروز با اونا آموزش میدیم تا بتونن رهبران آینده باشن و که شایسته بهترین آموزش ها را هستن. تیم روباتیک اولین قدم در راه برابری بود، اما زمان آن فرا رسیده که رهبران ما باورهای غلط گذاشته کنار بگذارن و توانایی جوانان افغانستان در توسعه و فناوری پتانسیل کودکان و خصوصا زنان برای رهبری موفقیت و موقعیت‌های بهتر استفاده بکنن. امروز این از مردم افغانستان نوجوانان هستند و تنها چیزی را که ما می‌خوایم این است که اطمینان حاصل کنیم افغانستان در نظر نسل آینده کشوری است که منبع فناوری و تکنولوژی پیشرفته باشد تا کشوری که به نام جنگ و ترور آتش.
شنونده های محترمی بود داشته های برنامه های رادیو آشنا صدای امریکا که تقدیم شما شد. شما شنونده بازپخش برنامه ها خواهید بود. امید که شب خوش آرام در پیش داشته باشید.